ایران هستیم به صورت دو جانبه، از طرف دیگه بگن ما فشار روش فشار و گفتمان رو پیش میبریم، یعنی پیش میکشیم. خب این که در تناقضه، اگه میخوای گفتگو بکنی دیگه تهدید چه معنی داره؟ توجه میکنیم. لذا این تناقضات باید برطرف بشه. اگر واقعا جدی باشن در این امر، اگر واقعا میخوان گفتگو برای گفتگو نباشه بلکه گفتگو برای یک برون رفت باشه در خصوص مسئله هستی، اگر این برای ما احراز بشه، جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت از گفتگو فرار نکرده. اما نمیخواهیم در یک دامی بیفتیم و احساس ساده اندیشی بشه که مثلا ما خیلی ساده اندیشانه بخوایم در عرصه‌ای وارد بشیم که به اندازه کافی اون عرصه رو خوب تحلیل تجزیه و تحلیل نکرده باشیم.
گروه 5 علاوه 1 در مذاکرات آلماتی 1 بستگی پیشنهادی تجدید نظر شده ای را به جمهوری اسلامی ارائه کرد که بر اساس اخبار منتشر شده برخی از مطالبات در نشست بغداد تعدیل و طرف غربی خواستار کنترل فعالیت غنی‌سازی 20% ایران، تعلیق فعالیت‌های جاری در تأسیسات هسته‌ای فردو، افزایش پادمان‌های هسته‌ای و شفافیت بیشتر در فعالیت‌های بازرسی آژانس شده بود. این دور مذاکرات بعدها سر و صدای زیادی به پا کرد که اوج آنها در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری سال 92 بود.
میخوام عرض بکنم که این دیپلماسی هسته‌ای دیپلماسی نیست. این که فقط بنشینن با هم دیگه من یه حرفایی بزنم او یه حرفایی بزنه. در آخرین صحبتی که در آلماتی آقای دکتر جلیلی داشتن، اونها یه پیشنهادایی کردن که بر اساس اون پیشنهادها میشد یه مقداری ما جلو بریم. در اون پیشنهاد رو ایشون نپذیرفتن، گفتن که شما یعنی طرف مقابل 5 علاوه 1 اینطور گفتن که شما اگر غنی‌سازی 20% رو متوقف بکنید و فردو رو یه مقداری کند بکنید، ما این سه تا تحریم از شما برمی‌داریم. و بعد معلومه که هر کاری که آدم میخواد بکنه قدم به قدم برمی‌داره. در پاسخشون گفته شد که ما فلان کارو می‌کنیم، شما کل تحریم‌ها رو بردارید. در حال و این که عرض می‌کنم به شهادت معاون وزارت امور خارجه که در جلسه بود، یعنی مثل این مون که شما برید این لیوان رو بخواید بخرید، طرف میگه 100 تومان، شما میگید 2 تومان میدی، میگه این نمیخواد معامله کنی، برای چی ما رو وقت ما رو گرفتی؟ موقعی که اون طرف حاضر 3 قدم برداره و شما می‌خواد 1 قدم بردارید و شما می‌خواید کل اون شما 3 قدم بردارید، اون 100 قدم برداره، معلومه که نمیخواید شما کار رو پیش ببرید.
14 خرداد 92 در شرایطی که تنها 2 روز تا برگزاری دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 باقی مانده به نظر می‌رسد، دور جدید فضاسازی نهادها و رسانه‌های غربی علیه برنامه هسته‌ای ایران نیز آغاز شده است. در این راستا یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در اظهار نظری بی سابقه مدعی شده ممکن است ایران همکنون در حال کار بر روی سلاح هسته‌ای باشد. با این حال دور دوم مذاکرات آلماتی 16 فروردین 1392 برگزار شد. جلیلی نتیجه مذاکرات را خوب ارزیابی کرد و اشتون نیز برای اولین بار اعلام کرد مذاکرات وارد جزئیات شده است. علی باقری پس از این نشست گفت در آلماتی درباره پیشنهاد ایران که در نشست مسکو ارائه شده بود بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
جمهوری اسلامی ایران در جلسه صبح امروز برنامه عملیاتی برای اجرایی کردن طرح جامعه مسکو رو در ابعاد کوچک ارائه کرد و بر این موضوع تأکید نمود که اقدام‌هایی که از اون به عنوان گام اعتمادساز یاد میشه باید به عنوان بخشی از راه حل جامع به اون نگریسته بشه. نمایندگان 6 کشور سوال‌ها و ابهام‌های خودشون رو در مورد محورهای پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران در جلسه صبح ارائه کردند و آقای دکتر جلیلی به تفصیل به همه اون ابهام‌ها و سوالات پاسخ دادند. قرار شد که جلسه ادامه پیدا بکنه برای جمع‌بندی بحث‌هایی که امروز صبح و عصر بین دو طرف رد و بدل شد.
با این حال به نظر می‌رسد حجتی که برخی در داخل کشور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به راه انداخته بودند، طرف‌های غربی مذاکرات هسته‌ای از ابتدای سال 92 سیاست انتظار در پیش گرفته و نوعی تعلیق در مذاکرات اعمال کردند. این را به راحتی می‌شود از اظهار نظرهای مقامات داخل کشور هم فهمید. حجت الاسلام حسن روحانی، یکی از کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری در آن سال، در تاریخ 11 اردیبهشت گفت در جلسه مجمع در پاسخ به آیت الله هاشمی رفسنجانی که پرسید حرف حساب غربی ها درباره مذاکره چیست، تحلیل شخصیش این بود که آنها منتظر برگزاری انتخابات هستند و پس از آن موضع رسمی اتخاذ میکنند. با انجام انتخابات ریاست جمهوری، دوران جلیلی به پایان میرسد. در این دوره با اینکه مذاکرات هسته‌ای بارها در ادوار مختلف ناکام ماند، ایران موفقیت‌های چشمگیری در عرصه بالا بردن توان هسته‌ای خود به دست آورد. تلاش‌هایی که البته به موج عظیمی از تحریم‌ها منجر شد و مقامات غربی را وادار کرد تا بر سر میز مذاکره با ایران بنشیند.
جانهای جهانیان به لب آمده است، جان در پی حق داوطلب آمده است. جمهوری اسلامی ما در این قرن فجری است که در ظلمت شب آمده است. و الفجر و لیال عشر. سلام به شما فجرآفرینان، سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند. آرزو میکنیم سلامت و تندرست باشید. با بخش دوم برنامه ها از این لحظه تا ساعت 22 در خدمت شما هستیم. دهه فجر روزهای انفجار زمان است، روزهای ولادت نور است و ایام الله است. خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه برنامه این راه روشن است رو از رادیو گفتگو بشنوید. انشالله که شما عزیزان بتونید با این برنامه همراه باشید با موضوع راهپیمایی‌های تأثیرگذار در روند پیروزی انقلاب و همچنین قیام مردم تبریز در دیماه 56.
در تهران دلها حسینی بود، در قلب مهرآباد عطر خمینی بود.
اینجا تهران است، صدای راستی ملت ایران، صدای انقلاب.
این صدای انقلاب ایران است، این صدای پیروان قرآن است، این صدای برحق شهیدان است، این صدای یک دلی و ایمان است.
نگاهی به زندگی نسلی که تاریخ ساز شد. روایتی از راهی که مردم رو شدند. این چراغ هنوز میتابد. این راه روشن است. این راه روشن است. دیماه 1356 یک حادثه بزرگ رخ داد که خبرش در همه ایران پخش شد. کشتار مردم قم توسط ساواک. این حادثه برای مردم بسیار سنگین و غمبار بود. در این میان برخی علمای معروف تبریز تصمیم میگیرند برای مردم قم که سالها در آنجا درس خوانده بودند بزرگداشتی بگیرند. آیت الله قاضی طباطبایی به عنوان بزرگ این گروه پیش قدم می شوند و بیانیه هم منتشر می کنند.
به مناسبت 40مین روز حادثه خونین قم و رشادت عده‌ای از فضلا و طلاب حوزه علمیه قم، مجلس سوگواری برقرار می باشد.
خبر به سرعت در شهر پیچید و مردم فهمیدند که اراده علما بر حفظ این حرکت است. حرکتی از ابتدای پاییز و فوت آیت الله مصطفی خمینی فرزند ارشد امام آغاز شده بود. دکتر حامد فروزان، پژوهشگر تاریخی ایران.
برگزاری مراسم 40 شهدای قم در روز 29 بهمن سال 1356 در سطح شهر اعلام شد. رژیم وسایل جنگی، توپ، تفنگ، تانک، همه اینها رو به شهر آورد و در گوشه و کنار شهر مستقر کرد و آماده بود برای این قضیه. شخصیت‌ها و علمای بزرگی در تظاهرات 29 بهمن 56 نقش کلیدی داشتن، از جمله حضرت آیت الله قاضی طباطبایی که مردم به ایشون گفتن که خمینی آذربایجان یا خمینی دوم. علما و روحانیان دیگه‌ای هم بودن مثل آیت الله قروی، آیت الله انگجی و دیگر آیت اللهی به نام قزل‌لجه‌ای. این شخصیت ها رهبری تظاهرات رو به عهده گرفتن.
قرار بود برای روز شنبه 29 بهمن 1356 سخنرانی از تهران بیاید. فرد مورد نظر آیت الله قاضی آیت الله خزعلی بود که کنسل شد. صدای تلفن خانه آیت الله قاضی توسط ساواک شنود می شد.
بنا بود آقای خزعلی بیاد.
آقای خزعلی؟
بله. آقای
خزعلی ممنون منبر است.
موضوع کاملا سیاسی بود و در آن فضای هولناکی که ساواک ایجاد کرده بود معنای خاصی داشت. دکتر احمد ابو حمزه، کارشناس تاریخ، توضیح می‌دهد.
پیش‌زمینه این کار شاید پیش‌زمینه این تظاهرات برمیگرده به موضوع ایران و استعمار سرخ و سیاه که در روزنامه اطلاعات چاپ 17 دی سال 56 چاپ شد و مطالب انتقاد آمیز نسبت به حضرت امام داشت که خب جریان 19 دی پیش میاد و تظاهرات مردم قم و بعد 40 روز بعدم تظاهرات 29 بهمن انقلابیون تبریز. اما این شرح ماجرا چگونه بوده؟ شاید بشه گفتش که در روز 29 بهمن قرار بود ساعت 10 انقلابیون در مسجدی تجمع پیدا بکنن و صرف آیت الله قاضی و 10 تن دیگر از روحانیون خلاصه در این مراسمات دعوت شده بودن که بیان و این تظاهرات رو در 40 این شهدا برگزار کنن. از آیت الله گلپایگانی و شهید متقی نیز در مناسبت های اطلاعیه صادر شده بود که این روز روز اعضای عمومی اعلام کردن. در روز 29 بهمن انقلابیون جمع میشن، اعلامیه های مطرح میشه. در این روز میگن سرگود مقصود افشناس که رئیس کلانتری بازار تبریز بوده به عده‌ای از ماموران سر میرسن. طبق صحبت هایی که شده مردم توجهی به اختیار اون نمی کنن. خادم مسجدی قصد بازمونده درب مسجد رو داشته، بنا به دستور آیت الله قاضی طباطبایی توسط مامورین از این کار منع میشه. تعدادی از جوانان انقلابی به سر سرگود افشناس حرکت میکنن و میخوان درب مسجد رو باز کنن، اما این کار با این کارشون مخالفت میشه و درگیری پیش میاد. در کمری گلوله به سینه یکی از افراد میخوره، یکی از انقلابیون میخوره و تو این زمان هست که تجمع کنندگان جنازه خونالود این شخص رو برمیدارن و در خیابون ها راه میفتن. کم کم در طول راه افراد بیشتری به صف راه بیمان میپیوندن و این حرکت ازوی به تقریبا به وسط 12 کیلومتر از دانشگاه آذربایجان تا شرق، یعنی تا ایستگاه راهن در غرب و در عرض 4 کیلومتر از مغرب حزب رستاخیز که در شمال بوده دو تا خیابون مونده به کنسولگری آمریکا در جنوب گسترش بده. در این زمان هستش که خب دخالت ارتش رو داریم، زخمی شدن و کشته شدن یک سری از افراد رو داریم تو این زمینه که خب 9 نفر کشته و شهید شدن که بعداً به 13 نفر رسید.
روز شنبه همه شهر دعوت آقای قاضی را پذیرفتند و بازاریان و مردم به سمت مسجد رفتند. مردم هنوز آن روز را خوب یادشان هست.
صبح زود شنبه که مقارن با 29 بهمن سالش 56 بود اومدیم جلوی مسجد گزیلی.
همه جا بسته بود، بازار بسته بود، خیابان بسته بود.
مردم روز شنبه رو تعطیل میکنن و به سمت مسجد گزلی عزیمت میکنه.
دستور داده بودن در مسجد رو ببندن.
سختو شد چی جماعت قاضی
اشیاورت الله این حد کله اینا بود لا.
کار آنجا بالا گرفت که مردی به بسته شدن درب مسجد اعتراض کرد.
روز در مسجد رو بسته.
افسری به نام حق شناس
اومد اهانت کرد به مسجد. شخصی به نام تجلدا اعتراض کردن، پرخاش کردن با اون و اون سرگرد حق شناس با کلتی که داشتن در جا اونو زدند و شهید کردن.
یک ماه بعد به ما خبر دادن که شهید شد. غیرتش قبول نکرده بود، از زمین آجر برداشته بود، پرت کرده بود به طرف ایشون. ایشونم با گلوله زده بود.
اون داشت بیز یکی تو قزل مسجد قبانا کردوخ زماعت بونو آلده چینینه به طرف دارای هموز رژیم شوار بیمانا کتل خیابان دارای فیردوسی بزرگ تظاهرات دیدیم.
یک نفر اومد دستشو به این حالت گرفت رو سرش، گفت وای بر این حکومت پهلوی، مرگ بر این حکومت پهلوی. اولین شعار این بود.
گاز از شابه آتلا از هیزو زماعت مسجدن سختیشه دالده خیابان.
آرتش بودا بازارن آزنده ایدی مرتب بودا باب جمهورون اولینده کاملا برسنده.
نفربرهای پی ام پی وان با رجبار با دوشگاه هایی که رجبار می زدن وارد بازار شدن.
نزدیک به 200 نفر زخمی داشته، حدود 14 نفرم شهید داشته.
آقای قاضی مسئول مراسم بود و با چشمان خود دید که جوش و خروش مردم چقدر فراگیر شده است. آیت الله مجتهد شبستری، امام جمعه سابق تبریز، از آن روزها میگوید:
از طرف دستگاه مانع شدن که مراسم چهلم شهدای قم برقرار بشه و درگیری پیش آمد بین یکی از جوانان تبریز با رئیس کلانتری بازار. مردم وقتی دیدن این جوان شهید شد، جنازه او را برداشتن، حرکت کردن. از اونجا آغاز شد حرکت در هجوم هایی که مردم که اجتماعی عظیمی داشتن به طرف بعضی از مراکز انجام گرفت، نوعا مراکز فساد.
نماینده آمریکا در تبریز چند روز بعد تمام جزئیات حادثه را به تهران مخابره می کند. آمریکایی ها شوکه شدند.
23 فوریه 1978، 4 اسفند 1356. خیلی محرمانه. موضوع آشوب در تبریز. در روز شنبه 18 فوریه 1978، جمعیتی بالغ بر چند هزار نفر یک روز تمام را به ایجاد آشوب و درگیری با نیروهای پلیس و ارتش گذراندند و آمار کشته‌ها و مجروحین صدها نفر تخمین زده می‌شوند. خیابان‌های شهر تا این تاریخ، یعنی 21 فوریه، هنوز تحت کنترل نظامیان قرار دارد. یک ناظر خارجی که آپارتمان محل سکونتش بر منطقه بازار مشرف می‌باشد، مدعی است که 7 وانتبار کوچک جنازه‌های کشته‌ها را با خود بردند.
نیروهای امنیتی پهلوی شوکه شده بودند، هم از میزان زیاد جمعیت و هم از خشم مردم. دکتر حامد فروزان، پژوهشگر تاریخ ایران:
تظاهراتی به طول 12 کیلومتر در شهر تبریز برای این جنازه شکل میگیره. از طرف شرق، از دانشگاه آذر آبادگان تا غرب شهر که میشه ایستگاه راه آهن، و از جهت عرض این خیابان‌ها و تظاهرات به عرض 4 کیلومتر که از تظاهرات در به مقر حزب رستاخیز در شمال شهر تبریز تا جنوب شهر تبریز که کنسولگری آمریکا بود. اینها 4 منطقه‌ای بود که مردم تظاهرات داشتند و حضور داشتند و خب طبیعتاً اعتراض داشتند به ساختمان مقر حزب رستاخیز و کنسولگری آمریکا.
ارتشبد قره‌باغی فرماندهی ژاندارمری بود و در شورای امنیت ملی مسئول پیگیری این حادثه. تبریز روز کشتار مردم مهالود شده بود و غم همه شهر را فرا گرفته بود. قره‌باغی گزارش حادثه تبریز را به دربار برد.
در اون جلسه بررسی هایی که شد، بیشتر تقصیر رو در اون جلسه متوجه شدیم که مسئول اصلی استاندار وقت گفته بود در مساجد رو ببندن، بسته بودن، راه نداده بودن و این جرقه‌ای بوده است که جلوگیری و خشونت و فلان اینها سبب شد که این اتفاقات افتاد.
البته در صحبت‌های قره‌باغی چندان به جزئیات مدیریتی این حادثه توسط ارتش اشاره نشده است، اما اسناد نشان می‌دهد که خشونت به اوج خود رسیده بود. دکتر حامد فروزان، پژوهشگر تاریخ ایران:
وقتی که فاجعه و تظاهرات به این حد شد، مأمورین تبریز شهربانی از مقامات تهران استعلام میگیرند و کمک میخوان و میگن که نیروهای شهربانی نمیتونن شهر رو کنترل کنن با این ابعادی که عرض کردم، طول 12 کیلومتر خیابان و عرض 4 کیلومتر تماما جمعیت، و لذا تهران مجوز میده که ارتش وارد مقابله با مردم شود. و جالبه، ما برای نخستین بار شعار مرگ بر شاه رو در بین تظاهر کنندگان مردم غیور و قهرمان تبریز داریم. دانشجویان، مردم، بازاریان، روحانیون همه با هم حضور داشتند و اعتراض خودشون رو نشون میدادند و متاسفانه رژیم هم عکس العمل شدید و منفی داشت و دست به کشتار زد که من شهدا رو بین 13 تا 70 شهید تو آمارها دیدم، 118 مجروح و 511 نفر هم دستگیر شدند، که البته این دستگیری 511 نفر به خاطر عکس العمل‌های مردمی بود. مثلا 2 تا تانک آتش زده شد، 2 تا سینما به آتش کشیده شد که فیلم‌های مستهجن پخش می‌کردند، هتل جوانان به آتش کشیده شد، دفتر حزب رستاخیز که مرکز فتنه‌ها بود به آتش کشیده شد، و در مجموع بعد از قیام 15 خرداد سال 42 این اولین باری بود که ما شاهد حضور ارتش برای کنترل شهر داریم.
ارتش بود بازار آزنده ایده مرتب بود باب جمهورون اولنده کاملا برسنده
نفربرهای پی ام پی وان با رجبار با توشگاه هایی که رجبار می زدن وارد بازار شدن.
نزدیک به 200 نفر زخمی داشتیم، حدود 14 نفر هم شهید داشتیم.
ظاهرا اسفند 1356 اوضاع دوباره آرام می شود. آمریکایی ها البته هنوز تصور نمی کنند این آتش زیر خاکستر چند ماه بعد دوباره شعله ور خواهد شد. عمیق‌ترین تحلیل آمریکایی‌ها که در اسناد لانه جاسوسی موجود است می‌گوید اینها گروهی جوان احساسی و بی‌سواد بودند.
تبریز مورد هجوم سیل عظیمی از روستاییان جوانی قرار گرفته که در پی یافتن شغل به این شهر یورش برده و بر تراکم رو به افزایش پست‌ترین قشر اجتماعی در این شهر که همکنون نیز بیش از حد رشد یافته افزودند. آنها میکوشند در جامعه بسته و بسیار محافظه‌کار تبریز جایی برای خود باز کنند، در حالی که اکثرا بی سواد بوده و یا سواد کمی دارند.
تحلیل دولت جمشید آموزگار هم شبیه این تحلیل بود. رادیو روز بعد این گونه تحلیل کرد.
به گزارش خبرگزاری پارس روز گذشته، طی اختشاشاتی که به وسیله چند گروه در تبریز روی داد، چند گروه در خیابان‌های این شهر به راه افتادند و در حالی که شعارهای کمونیستی و ضد ملی می‌دادند به مغازه‌ها و بانک‌ها حمله بردند.
در استانداری تبریز جلسه تشکیل شد. در اون جلسه‌ای که من به عنوان یک خبرنگار رادیو تلویزیون ملی ایران حضور داشتم، آزموده تمامی ناراحتی‌ها رو در قبال این دونست که مردم تحت تأثیر عوامل خارجی قرار گرفتن.
اینها که شما دیدید، اینها آذربایجانی نبودن، اینها تبریزی نبودن.
اما این روش نتوانست از نارضایتی مردم تبریز کم کند. برای همین برخی تغییرات در مدیریت شهر ایجاد شد. دکتر احمد ابو حمزه، کارشناس تاریخ معاصر.
یکی از کارهایی که تو اون زمان صورت گرفت عزل رئیس شهرخانی تبریز بود و برکنار شد. تو این موضوع حضرت امام یک پیام خاص به این انقلابیون دادن، یک پیام خاصی رو فرستادن و همینجوری خب بعد از اون چه روز بعد از اون در 10 فروردین سال 57 که خب پیامد در حقیقت این تظاهرات بود، تو اصفهان، شیراز، یزد، شهر مثل جهرم، اهواز، اینها باز 40 روز کشته شدگان تبریز رو گرفتن و این برگزاری 40 روزها در ایران خیلی مطرح هست و با فرستادن 40 کشته شدگان تبریز باز حضرت امام پیامی دادن به همین مناسبت و تو اونجا گفتن که کشتار بی‌رحمانه قوم ایران رو به هیجان آورد، تبریز رو به قیام همگانی مردان در قبال ظلم و بیدادگری نشوند و کشتار دست جمعی تبریز ملت غیر ایران رو چنان تکان داد که در آستانه انفجار است، انفجاری که دست اجانب رو به خواست خدا متعال داره همیشه قطع میکند. این جمله بود که از روی متن دقیقاً همون پیام من خوندم خدمتشون. پاسخهای مختلفی داشت. اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان اروپا، اتحادیه جنبش مسلمانان مبارز، کنفرانس